امه ها، دامن ها و پلیور های مری، لباس های نو و کوتاه سامانتا. می دانست که چیزی با خودشان نبردند غیر از لباس های پیچزی بلندشان و همدیگر. در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، مترجم، پژوهشگر و منتقد ارزشمند کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان عزیز برنامه هزار توی داستان، در خدمت شما هستم.
امشب از نویسنده‌ای داستان شنیدیم که برای شنوندگان و ادبیات دوستان فارسی زبان چهره آشنا هستند و این آشنایی هم به دلیل آثاری است که از این نویسنده به فارسی ترجمه شده که تقریبا اکثر ترجمه هم زحمت خود شما بود آقای دکتر و هم به دلیل همسر این نویسنده است، خانم آن تایلر، نویسنده شهیر آمریکایی و همسر آقای تقی مدرسی، نویسنده و روانشناس مشهور ایرانی. قبل از بررسی داستان میتونم خواهش کنم از تجربه خودتون درباره ترجمه آثار خانم تایلر برامون بفرمایید؟
این شانس رو داشتم که تو باهات نزدیک که 8 یا 9 عنوان از رمان‌های خانم تایلر رو ترجمه کردم و اصل آشنایی من با این نویسنده برمیگرده به دوران تحصیل خودم، زمانی که روی پایان‌نامه خودم کار میکردم. یکی از نویسنده‌هایی که انتخاب کردم برای بررسی خانم آن تایلر بود. دو تا از آثار خانم آن تایلر رو در اون زمان بررسی کردم و بعد اونقدر برام جذاب بود که بی اختیار دنبال باقی کارهای ایشون رفتم و حدودا 8 یا 9 تا از کارهاشو حالا ترجمه کردم. یکی دو تا کار ترجمه کردم، هنوز چاپ نشده، در انتظار چاپ هست. نویسنده ایه که اگر شما به دنبال هیجان بیش از اندازه نباشید، اگر که دنبال یک قصه سالم باشید، دنبال یک قصه خوش پرداخت باشید، دنبال شخصیت پردازی های فوق العاده عالی باشید، حتما نویسنده خوبیه و داستانهاش هم کارگاهیه برای داستان نویسی، چون ما خیلی میتونیم از این نویسنده یاد بگیریم.
داستان خانواده مصنوعی رو با هم دیگه شنیدیم، خانواده‌ای که از همون ابتدای کار انگار خیلی به حالت تصنعی در کنار هم دیگه قرار میگیرن و در نهایت هم از بین میره. آقای دکتر، با توجه به تجربه شما و آشناییتون نسبت به داستان خانم آن تایلر، کمی ما و شنوندگان عزیزمون رو با جهان داستانی خانم آن تایلر آشنا می‌کنین؟ درباره سبک این نویسنده برای ما می‌فرمایید؟
خانم تایلر یک نویسنده کاملا رئالیست هست که داستان‌هاش هم به صورت داستان‌های کلاسیک می‌نویسه، یعنی تمامی داستان‌هاش ابتدا، وسط و انتها داره. خط داستان‌هاش کاملا بر اساس تقدم تأخر زمانیه و خیلی مشخص و ساده داستان میگه و اتفاقا این ساده نویسی یکی از خصوصیات اصلی آثار خانم تایلر هست. چند تا نکته مهم درباره آثار خانم تایلر کاملا بارزه. یکی از اونها اینه که اصولا خانم تایلر مهمترین دغدغه‌ای که داره مسئله خانواده و روابط انسان هاست. در تمامی آثار خودش به این دو مسئله خیلی میپردازه، این که اعضای یک خانواده چطور در کنار هم قرار میگیرن و بعد تعامل این آدم ها چجوریه. در یکی از رمان هاش خاطرم نمیاد کدوم یکی بود، ولی یه جمله خیلی جالبی داره، میگه وقتی دوتا ماشین با هم دیگه تصادف میکنن، خیلی برای من جالبه که نگاه میکنم میبینم که رنگ هر دوتا ماشین روی هم دیگه مونده. دوتا ماشین با هم دیگه خوردن، از هر کدومشون یه تیکه رنگ مونده. وقتی دوتا زن و مرد در کنار هم قرار میگیرن، بعد از هم جدا میشن، یه تیکه از رنگ هم دیگه رو با هم دیگه میبرن.
بله.
یعنی میخوام بهتون میگم اینقدر نسبت به تعامل و برخورد انسانها به ویژه در بستر خانواده حساسه. تا به حالم که نزدیک 30 رمان نوشته، تمامی رمانهاش به همین مسئله خانواده میپردازه که در اینجا دیگه در این داستان کوتاه ما اصلا عنوان خانواده رو داریم. نکته مهم دیگه ای که درباره آثار خانم تایلر من بی نهایت میپسندم اینه که خانم تایلر یک زن خانه داره. خودش هم بارها اینو گفته که من به کار دو دخترم میرسم، حالا اسم یکی از دختراش هم که خب خانم میترا هست، همه میدونیم، و بخشی از روزم رو میذارم برای کار نوشتن. جهانی که خانم تایلر توصیف میکنه جهان پیچیده‌ای نیست، شهر بالتیموره. در تمام داستانهاش، در کل رمانها، همه وقایع در شهر بالتیمور رخ میده. در یکی از رمانهاش ظاهرا قهرمان داستان میخواسته حالا بره یه شهر دیگه، که ایشون بعدا میگه با نگرانی من همش فکر میکردم این آدم چمدون به دست وایساده توی ایستگاه قطار چجوری حالا میخواد بره شهر دیگه، این که هیچ جا رو بلد نیست و اینا، تا به این حد با این شخصیت‌های خودش همزادپنداری میکنه و اونها رو زنده میبینه. یا درباره بعضی عناصری که در آثار خانم تایلر وجود داره که خیلی به شدت آثارشون رو متفاوت میکنه، تعداد شخصیتایی که خانم تایلر خیلی دوست داره ازشون استفاده بکنه. معمولا در تمامی آثار خانم تایلر تعدد شخصیت ما داریم، شخصیت ها خیلی زیادن. شما فرض بکنید در یکی از رمان های معروف ایشون که حالا من هم ترجمه کردم، مترجم دیگه هم ترجمه کرده، تحت عنوان حفره تو آمریکا، قصه درباره چندین خانواده ایرانی و امریکاییه و اینقدر تعداد شخصیت و زیاده که شاید لازم باشه شما هم اول شجره نامه بنویسید که بدونید این آدم ها کی هستن. یا در یک رمان دیگه که از ایشون ترجمه کردم تحت عنوان وقتی بزرگ بودیم، باز دوباره تعداد خواهر برادرها، تعداد دفعات ازدواجی که هر کدوم از این آدم ها کرده بودن و بعد از هر کدوم از ازدواجاشون چند تا بچه داشتن، اینقدر تعداد شخصیت رو زیاد میکنه که یک منتقد یه حرف خیلی جالبی میزنه. خانم تایلر خیلی عادت داره بازی با کلمات میکنه، خیلی در جملات خود در داستان خودش از بازی کلمات زیاد استفاده میکنه و اتفاقا اون منتقدم دست گذاشته رو همین نکته و با استفاده از این بازی کلمات برگشته بود گفته بود در رمان وقتی بزرگ بودیم تعداد استپ ها از استپ های مجسمه آزادی هم بیشتره و این خیلی بازی کلمه قشنگیه. در این رمان تعداد استپ ها از استپ های مجسمه آزادی بیشتره. خب ما میدونیم مجسمه آزادی مجسمه در امریکاست که تعداد زیادی پله میخوره تا به اون بالا برسه، اما استپ اول به معنی برادر و خواهر ناتنیه، چون یکی از معانی که ما در انگلیسی داریم استپ برادر و استپ سیستر به معنی برادر خواهر ناتنیه. منتقد میگه اینقدر در اینجا شما برادر خواهر ناتنی میبینی که حتی از تعداد پله های یه بازی زبانی خیلی زیبایی. حالا اصلا چرا من وارد این بحث شدم؟ میخواستم اینو بگم که تعدد شخصیت از خصوصیات اصلی رمان های خانم تایلر، اصلا ترس از این نداره که شخصیت هایی که به وجود بیاره جلوی دست و پاشو بگیره یا احیانا در پردازش اونها دچار زحمت بشه. با هنرمندی شخصیت های زیادی رو خلق میکنه با طیف های فکری متفاوت و کاملا فردیت هر کدوم از این شخصیت ها رو به ما نشون میده. به همین دلیله که شما شخصیت های تکراری نمیبینید. ببینید عناصر تکراری زیاد میبینید. یکی از عناصر تکراری که در تمام آثار خانم تایلر به شدت وجود داره موضوع عکسه، عکس و آلبومه. در اکثر آثار ایشون در یک جایی شما میبینید که آدم ها بلند میشن، حالا یا در انتهای داستان یا ابتدای داستان شروع میکنن به ورق زدن آلبوم و تماشای عکس ها. اصلا عکس یکی از ایماژهای تکرار شونده در تمام آثارشون هست.
عکسی رابطه مستقیم با خانواده هم داره.
دقیقاً، به خاطر اینکه هم گذشته خانواده رو نشون میده، بنابراین میتونه نشون بده که مراحل طی شده توسط خانواده به چه شکل بوده. و در بعضی از رمان‌هاش مثل وقتی بزرگ بودیم یا ازدواج آماتوری اینو کامل نشون میده که اصلا عکس یکی از کارکرداش اینه که استیج‌ها یا مراحل مختلف زندگی ما رو به ما نشون میده که ما از چه آدمی تبدیل به چه آدمی میشیم.
در شام در رستوران دلتنگ.
دقیقاً، در شام در رستوران دلتنگ هم همین قضیه رو داریم. در قطب نمای نو هم همین قضیه رو داریم. در درخت قوطی حلبی هم همین قضیه رو داریم. یعنی اینا عناصری که مدام در آثارش تکرار میشه.
آیا این داستان خانواده مصنوعی هم شبیه آثار دیگه خانم تایلر هست؟ یعنی جهانی که در این داستان هم به تصویر کشیده میشه شبیه جهان سایر آثار این نویسنده هست یا حتی اندیشه‌ای که خانم تایلر سعی در القای اون داره؟
100%. اولا که مکان وقایع داستان بالتیمور دوباره. بله. اینا در یک جای از داستان میرن باغ وحش بالتیمور و یکی از قهرمان‌هایی که گاهی خانم تایلر سراغش میره زن خسته است، زنی که از ازدواج و از زندگی خودش بهره کافی نبرده، از زندگی خودش ناراضیه، بنابراین اون زندگی رو ترک میکنه و این درون مایه اصلی یکی از رمان‌های ایشون به نام نردبان سال‌هاست. بله. یا در قطب نمای نوح دوباره ما همین قصه رو داریم. یعنی ما میتونیم بگیم این داستان شاید به صورت فشرده ای از داستان نردبان سال هاست که هنوزم به فارسی این کتاب ترجمه نشده البته. پس بنابراین بله این داستان خیلی شبیه و پیامی هم که داره یکی از اون درون مایه هایی که در خیلی از آثار دیگه خانم تایلر هم دیده میشه، اونم اینه که وقتی شما سعی بکنید آدم هایی که بنا به دلایل مختلف ناسازگار هستن اینها رو در کنار هم دیگه قرار بدی، بالاخره اینا هست هم دیگه جدا میشن. ما بارها اینو در آثارش دیدیم، آدم هایی به زور سعی کردن در کنار هم دیگه بمونن. در رمان معروف مرگ مورگان، مورگان سالها سعی کرده در کنار همسرش بمونه، یهو در سن 40 چند سالگی بعد از اینکه چند تا بچه داره تصمیم میگیره اصلا خونه رو ترک بکنه بره. پس میخواد بگه اگر خانواده‌ای به شکل تصنعی در کنار هم دیگه قرار بگیره و به زور سعی کنن خودشون رو چفت و بست بکنن، در نهایت محکومن به فروپاشی.
خب اینجا چه چیز ناهمخونی بود بین این دوتا؟
ما هیچ چیزی راجع به قانون مری نمیدونیم. ما میدونیم توبی این زندگی رو خیلی دوست داره، اما اینکه چرا مری از همسر اول خودش جدا شده این یک علامت سواله و این اشتباه بزرگ توبی هست که ازش نمیپرسه چرا تو از همسر اول جدا شدی، مشکلت چی بوده، و مدام این نگرانی رو با خودش نگه میداره تا انتهای داستان و بعد باز میبینیم که مری ترکش میکنه. و این خیلی نکته جالبیه، نشون میده که این آدم آدم زندگی کردن نیست. چون ببینید خانم تایلر در خیلی از کتاباش مباحث روانشناسی رو به صورت آشکار بیان میکنه، در یکی دوتا از آثارش اصلا از کلمات روانشناسی مثل بحران استفاده میکنه، از هویت استفاده میکنه. این خیلی راحت میگه، میگه کتابای من کتابای روانشناختی و من دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم.
روانشناختی در خصوص خانواده؟
بله بله دقیقاً.
یه سوال فرعی که شاید برای شنوندگان عزیز ما مطرح باشه اینه که آیا حضور آقای تقی مدرسی در مقام یک نویسنده و یک روانشناس در آثار خانم تایلر نمود داشته؟ آیا نشانه های از ایران یا ایرانی بودن در آثار خانم تایلر وجود داره؟ اگه پاسختون مثبته این نمود رو چطوری میتونیم توضیح بدیم؟
به شدت نمود داشته. در رمان حفره ای تا آمریکا قصه اصلا درباره یک خانومی به نام مریم یزدان که ازدواج کرده، شوهرش دانشجو بوده در آمریکا، این رفته اونجا و صاحب بچه شده، حالا فرزندش میخواد ازدواج بکنه و مقولات دیگه‌ای که داریم. اما به غیر از این داستان در تمام داستان‌های دیگه، در خیلی از آثار دیگه خودش به نحوی انگار این مدیون بودن یا به نحوی این رگ و ریشه رو نشون میده. مثلا در داستان مرگ مورگان میبینید که مورگان از جلوی یک قالی فروشی ایرانی رد میشه. در یک داستان دیگه وقتی بزرگ بودیم، این یک دامادی داره به نام حکیم که اهل پاکستانه، یعنی یا خاورمیانه رو یا ایران رو یک جوری در داستان خودش میاره. در قطب نمای نوح گلگی که میکنه یکی از شخصیت‌های داستان میگه من نمیدونم خاورمیانه یا انار رو چجوری میخورن، انار خوردنش خیلی دونای سفت رو چجوری میجوهن. یعنی دقیقاً چیزهایی که از فرهنگ ما گرفته شده یا در خیلی که از آثارش اشاره میکنه که مثلا تو خونه اونا فرش ایرانی پهن بود، داره یه خانواده. پس خیلی داره. اما به غیر از این اشارات، من اون چیزی که خودم متوجه شدم اینه که تقی مدرسی به غیر از این که یک نویسنده ایرانی بود، یک روانشناس کودک بود. و روانشناس کودک مهمترین بخشش بحثی تحت عنوان روانشناسی رشد، به صورت خیلی کلی اگر بخوایم بگیم راجع به مراحل رشد کودک تا دوران پیری، انسان چطور از کودکی به دوران پیری میرسه. به نظر من، حالا با توجه به اینکه گفتم من تحقیقاتی هم در مورد این کاراش انجام دادم، مقالاتی هم در این باره کاراش خودم یا دانشجویانم نوشتن، اصلا خانم تایلر بیشتر کارهاش درباره همین بحث مراحل مختلف رشد انسانه. یه مثال میذارم براتون. رمانی داره تحت عنوان وقتی بزرگ بودیم. اصلا عنوان این رمان خودش مسئله داره. ما معمولا میگیم که وقتی بچه بودیم، ولی این آدم اومده عنوان رو عوض کرد وقتی بزرگ بودیم. ماجرا راجع به یک خانمی به نام ربکا داویچ در سن 55 سالگی که یک سن کاملا بحرانیه برای خانم‌ها. ابتدای داستان اینطوری شروع میکنه که ربکا داویچ یه روز صبح از خواب بلند شد، فهمید یه آدم دیگه ای شده. و بعد در طول داستان ربکا بر میگرده به گذشته خودش، همسری که باهاش ازدواج کرده بوده ولی دوستش نداشته و بعدن همسرش مرده، و بعد یک مرد دیگه که قبلا در دوران دانشجوی عاشق ربکا بوده، ربکا میره اون مرد رو پیدا میکنه و سعی میکنه با اون مرد ازدواج بکنه. تمام داستان راجع به اینه. ما وقتی این کتاب رو میخونیم میبینیم بیشتر شبیه اینه که ما میخوایم پدیده های روانشناسی رو در قالب یک داستان توضیح بدیم. چیزی که به نظر من میاد اینه که آشنایی که خانم تایلر با این درجه از روانشناسی بدون علت نبوده، حتما حضور تغییر مدرسی به عنوان روانشناس کودک، چون اصلا مطالعات خانم تایلر چیز دیگه بوده، خود زبان روسی خونده، کتابخونه دار بوده. بنابراین این چیزهایی که از روانشناسی میدونه و راجع به روانشناسی میگه، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نکنم، ولی اینها برگرفته از زندگی کردن با یک روانشناس هست.
شاید هم اصلا همین علاقه مشترک،
علاقه
اینا
مشترک
رو به هم دیگه وصل کرده. این اتفاق افتاده. برگردیم دوباره به داستان. شخصیت مقابل مری توبیه، مرد داستان، دانشجوی فوق لیسانسی که عاشق مری میشه و علی‌رغم هشدار اولیه مری تصمیم میگیره که با اون که یک فرزند دخترم داره ازدواج کنه. ممکنه کمی درباره این شخصیت برای ما صحبت بفرمایید؟
یکی از شخصیت‌هایی که در آثار خانم تایلر بارها به اشکال مختلفی نشون داده شده، کسیه که به اشتباه تصمیمی رو میگیره و سعی میکنه که ازدواج بکنه. حالا این ازدواجش حتما در نهایت خانم تایلر نشون میده که یک کار اشتباه بوده. در این داستان خیلی به صورت گذرا ما با یک جوان دانشجو آشنا میشیم، خیلی شخصیت پردازی نمیشه، اما اگر ما رمان‌های خانم تایلر رو خونده باشیم خیلی راحت‌تر متوجه میشیم که این شخصیت آشناست.
بله.
یک آدمیه که یک اشتباهی کرده بدون اینکه تحقیق کافی بکنه ازدواج کرده و بعدم خب خیلی راحت خانم تایلر خیلی راحت بدون اینکه پیچیدگی به داستان خودش بده در انتهای داستان میگه که مری گذاشت رفت و اینو تنها گذاشت، انگار که میخواد همون نتیجگیری که در خیلی از داستان دیگه خودش میکنه در اینجا هم بگه. وقتی دو تا آدم اشتباه در کنار هم دیگه قرار میگیرن و سعی میکنن به صورت تصنعی یک خانواده رو درست بکنن، این محکوم به شکست و در نهایت هم از بین میره.
بله همینطوره. چرا توبی از همون ابتدای مدام نگران اینه که مری ازش جدا بشه و ترکش کنه؟ با توجه به اینکه در طول داستان بر جایی که والدین توبی برای دیدار با خانواده پسرشون میان خونشون، توبی و مری و سامانتا سه نفری در برابر مادر توبی جبهه میگیرن، اونجا به نظر میرسه که این علامت خوبیه برای اینکه اینا تشکیل یک خانواده واقعی رو دادن، در واقع انگار که خانوادهشون مصنوعی نیست. اما در پایان داستان رفتن مری این معادله رو به هم میزنه. این پایان رو چطور میشه تفسیر کرد؟
به نظر من این همون پایانیه که خواننده آشنا به آثار خانم تایلر میتونه منتظرش باشه، اینا اصلا دیگه تکون دهنده نیست. من به عنوان کسی که حالا چندین رمان رو از این نویسنده خوندم کاملا منتظر یه همچون پایانی هم بودم، میدونستم این شخصیت نمیمونه، با توجه به اینکه در طول داستان هم مدام خود خانم تایلر برای ما یک سری هشدارهایی گذاشته بود که توبی نگران بود، توبی نمیدونست مری چرا از همسر اولش جدا شده، بس با همه اینا داشت به ما یک زنگ هشداری میداد. اصلا با عنوان داستان خانواده مصنوعی در میگه هر چقدر این آدم ها سعی بکنن نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن، پس این پایان دقیقا لازمه این داستان بود، اصلا هم تکوندنده نبود. این آدم ها وانمود میکردن. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که حالا در بحث روانشناسی هم داریم همین وانمود کردن ها، اصطلاحی داریم تحت عنوان تطبیق یا اکومودیشن، آدم سعی میکنه خودش رو با یک شرایطی وفق بده، ولی اگر اون شرایطی که به وجود اومده کاملا با نهاد انسان، با روان انسان همخوان نباشه، بالاخره یک جای خودش رو نشون میده.
آیا این اصرارش برای اینکه ناهمخون این ازدواج سر اون قضیه بچه نیست؟
اون هم میتونه باشه. یعنی نکته مهمی که در مورد آثار خانم تایلر وجود داره اتفاقا وجود همین بچه ها هست. ما در مرگ مورگان هم دقیقا همین مشکل رو داریم که زنی میخواد از همسر خودش جدا بشه، حالا مشکل بچه وجود داره، چطور اون بچه رو میخواد ترک بکنه، یا در آثار دیگه. اون هم میتونه یکی از دلایل این قضیه باشه. به هر تقدیر انگار خانم تایلر تمام قصد خودش رو گذاشته در این داستان به ما بگه که این ازدواج اصلا از ابتدا اشتباه بود.
بله. یه بازی قشنگی که میکنه، یعنی از همون اولش هشداری که مری میده، تو میدونی من یه دختر دارم،
دقیقا
میخواد بگه که شروع اینه که با وجود یه بچه که این خانم داره ازدواج به ثمر نمیرسه.
بذار یه جور دیگه تعبیر بکنم، ایشون میگه من یک بچه دارم،
بله،
اما از یه زندگی دیگه خارج شدم، هیچ توضیحی هم نمیده.
نمیده.
پس میتونه بگه خودش هم دچار یک مشکل.
اصلا همینو میخوام برسم، بله. به همینجا در صورتی که اون زن با اون بچه میاد و اتفاقا رابطه بین اون مرد و بچه ایجاد میشه که از شاید آره شاید از رابطه یک پدر با دخترش هم نزدیکتره که حتی حساسیت اونو برمی‌انگیزه. ولی باز اون زنه که نمیمونه و میره. حالا نمیدونم شاید توی این رابطه چه میدونم شاید بشه اینجوری هم دید، به رابطه پدر و دختر حسادت میکرده، تو ازدواج اولم داشته جدا میکرده، الان هم دوباره یه رابطه اینقدر نزدیک بین مثلا دخترش و همسرش به وجود اومده، بازم نمیتونه اینو تاب بیاره. شاید بشه اینجوری هم دید ماجرا رو. ولی به هر شکل بچه مانع نیست. ببینیم مشکل خودمون چیه، مشکل خودمون رو چجوری باید حل کنیم. شاید بشه اینجوری دید.
میتونم از این زاویه هم بهش نگاه
کنم. بله. نکته دیگه‌ای هست درباره این داستان که بفرمایید.
من همیشه یک تعبیری دارم، اونم اینه که خانم تایلر انگار که یک خانم خونه‌داریه که در آشپزخونه در کابینت‌ها در یخچالش یه مقدار مواد غذایی و مواد سازنده داره. برای تمام داستانهای خودش در این کموتا رو باز میکنه، از هر کدوم یه مقدار رو بر میداره و بعد داستان خودش رو میسازه. به خاطر همین عناصر موازی در داستانش زیاده. یعنی برای کسی که خواننده حرفه‌ای آثار خانم تایلر باشه مفاهیم آشنا خیلی زیاده. در همین داستان کوتاهی که ما داشتیم میخوندیم رسیدیم به آزمایشگاه. توبی در آزمایشگاه کار میکنه.
بله.
خب برای خواننده حرفه‌ای آثار خانم تایلر ایشون رمانی داره به نام دختر سرکه‌ای. در اونجا هم پدر قهرمان داستان و جوونی که میخواد با قهرمان داستان ازدواج بکنه جفتشون در آزمایشگاه کار میکنن. یعنی حتی خود مفهوم آزمایشگاه هم برگرفته هستش از موارد دیگه‌ای که در داستانه دیگه به کار رفته.
از این تکرار فرار نمی‌کنه. باز داستانش رو
به هیچ وجه میگم با همون عناصری که دم دستش داره داستان خودش رو می‌سازه. زنی که خسته است از یک زندگی می‌خواد خارج بشه. مردی که خسته است از یک زندگی می‌خواد خارج بشه. زن و مردی که با هم دیگه مشکل دارن. در رمان معروف توریست اتفاقی یا توریست تصادفی که یکی از شاهکارهای خانم تایلر هست، درباره زن و مردی میگه که به هیچ وجه نمیتونن در کنار هم باشن. زن و مردی که پسرشون تو یک صحنه کشته شده و همین کشته شدن پسرشون باعث میشه اینا متلاشی بشن، خانواده جدا بشه. و بعد اینکه اینها بعد چطور تلاش میکنن دوباره در کنار هم قرار بگیرن و موفق نمیشن، همه اینا نشون میده که خانم تایلر کاملا یک ساختارهای مشخصی رو در ذهن خودش داره، روانشناسی مشخصی رو در ذهن خودش داره و فقط داره این قصه ها رو برای ما تعریف میکنه. و چقدر این قصه ها هم زیبا هست.
معمولا پایانای ترخی دارن، ترخ برخورد میکنه.
همیشه نه، چون همه آثارش در فارسی هم ترجمه نشده، ما با بعضی از آثارش آشنا نیستیم. برای مثال در رمان درخت قوطی حلبی در اونجا یه مقدار پایان‌بندی شاده، یا در همین رمان دختر سرکه‌ای کاملا پایان با داستان خب یک پایان سنتی شاد هست و میکنه همیشه هم این برخورد تلخ نیست. منتها من میتونم بگم خیلی به وقایع از دید واقعیت نگاه میکنه. یعنی اون رئالیسم رو شما کاملا میتونید در آثارش ببینید. شاید به همین خاطری که بزرگان مثل جان آپدایک تاییدش میکنن و به عنوان یکی از بهترین نویسندگان امروز امریکا میشناسن.
بله. این داستان ازدواج مصنوعی یک داستان کلاسیکه.
100% یک داستان کلاسیک، بدون هیچ عدولی از قوانین داستان نویسی. تمامی قواعد داستان نویسی درش رعایت شده. یعنی ما از نقطه A حرکت میکنیم به نقطه B میرسیم، پایان بندی داریم، نقطه اوج داریم. همه قواعد در این داستان رعایت شده و به هیچ وجه از تکنیک های مدرنیستی و پست مدرنیستی هم در این داستان خبری نیست. یک داستان کاملا کلاسیکه، مثل رمان های خانم تایلر. گفتم خانم تایلر اصلا با فرم کاری نداره، با محتوا. توصیفاتش بسیار زیباست. یکی از نقاط قوت خانم تایلر رو شخصیت پردازی های دقیقش میدونن که خیلی شخصیت های زنده ای رو میسازه و تا اونجایی هم که میتونه سعی میکنه که از پیچیدگی های متن خودداری بکنه.
بله، کاملا متن ساده و روونی داره. و خب من تجربه خوندن ترجمه های شما رو هم داشتم که ترجمه های شیباتون خیلی هم به این روانی کمک کرده و پیشنهاد میکنم که حتما شنوندگان عزیزمون رمان هاشون رو بخونن و لذت ببرن. خیلی ممنونم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدار.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
آن تایلر در سال 1991 رمان میبی مقدس را منتشر کرد. این اثر هم مانند سایر آثار او موضوع روابط خانوادگی را محور داستان خود قرار داد. نردبان سالها در سال 1996 منتشر شد و دو سال بعد از این اثر در سال 1998 سیاره 40 تکه و سپس در سال 2001 رمان وقتی بزرگ بودیم منتشر شدند. این اثر بار دیگر تایلر را نامزد دریافت جایزه پن فاکنر کرد. بعد از این اثر تایلر دست به خلق اثر دیگری میزند که بار دیگر تحسین منتقدان را به همراه دارد. ازدواج آماتوری که در سال 2003 پس از انتشار به سرعت به اثری پرفروش تبدیل می شود. تایلر در آثار خود به کرات از نمادها و عناصر شرقی بهره برده است. اما در حفره‌ای تا آمریکا او برای اولین بار خانواده مهاجر ایرانی را در میان شخصیت‌های آمریکایی خود قرار داد. رمان حفره‌ای تا آمریکا به بررسی تقابل دو خانواده آمریکایی و ایرانی می‌پردازد. در قطب‌نمای نوح در سال 2010 بار دیگر به سراغ درون مایه زنان خسته زندگی روزمره رفت و یک سال بعد جایزه من بوکر به افتخار یک عمر فعالیت ادبی به او تعلق گرفت. راهنمای خداحافظی برای مبتدیان با درون مایه مرگ به عنوان عنصر اصلی داستان در سال 2012 چاپ شد. یک قرقره نخ آبی در سال 2015 و دختر سرکه‌ای در سال 2016 دو اثر دیگر این نویسنده هستند. او 34 سال با محمد تقی مدرسی به خوبی زندگی کرد. تایلر و مدرسی دو فرزند دختر به نامهای تژ و میترا دارند. تژ عکاس است و میترا تصویرگری کتاب انجام می‌دهد. مدرسی در سال 1997 به علت سرطان درگذشت. تایلر همکنون 81 ساله است و کماکان مشغول کار و نوشتن. به تازگی کتاب بافه فرانسوی از این نویسنده منتشر شده است.
به عنوان یک کودک خواننده‌ای ثابت قدم و وسواسی به هر چیز چاپ شده‌ای بودم، حتی کتابچه‌های راهنمای وسایل خانگی. وقتی مردم با من حرف می‌زدند، حرف‌هایشان را که همچون نوار کاغذی که رد می‌شد، در انتهای چشم‌های ذهنم می‌خواندم. در تعجب بودم که قبل از یادگیری به خواندن چه چیزی را آنجا می‌دیدم. کتابی که بیشتر از همه دوست دارم و حداقل چندین بار آن کتاب را خواندم، زنان کوچک است. هنوز هم صدای تپش‌های قلبم را پس از فهمیدن مرگ باور نکردنی بس احساس می‌کنم. همراهان گرامی، به واپسین لحظات این برنامه رسیدیم. این برنامه با همت همکارانم آقای رضا عمرانی، آقای دکتر کیهان بهمنی و خانم ژاله محمد علی ساخته شد. همراهی شما با ما و برنامه هزار توی داستان باعث افتخار ما بود. امیدوارم این برنامه به دل شما نشسته باشه. خانم آن تایلر میگه هر زمان که کتابی را شروع میکنم فکر میکنم این رمان دیگر فرق خواهد داشت و بعد میبینم نه. دوست دارم چیز جدید و متفاوت بنویسم، اما هرگز جاه طلبی آن را ندارم که کاملا خودم را تغییر دهم. به نظرم زندگی کردن راحت نیست. سخت میتوان روزها را یکی پس از دیگری از سر گذراند و بگوییم دلیل مناسبی برای بیدار شدن در روز بعد داریم. وقتی مردم این کار را با زنده دلی میکنند شوکه میشوم. مشخص ترین راهی که میتوان تاب آوردن را نشان دهی این است که در کنار خانواده‌ات باشی. راحت میتوانی دوستت را ترک کنی، اما ترک کردن برادر سخت است. چقدر خواهرها و برادرها با هم وقت میگذرانند و در این اوقات چه میگذرد؟ همه اینها مرا از خود بی خود میکند. شبتون آرام. نمایش.
نمایش.
نمایش
نمایش
نمایش